بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفداء. من آثر الدنیا علی الاخره خرمهما جمیعا و من آثر الاخره علی الدنیا اصابهما جمیعا. این روایت نورانی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده. می فرماید در مواردی که دنیا و آخرت برای شخصی تضاد پیدا می کند، یعنی سخنی بگوید ممکن است به ضرر دنیای او باشد و او را از لذتی از لذایذ دنیا، از منفعتی از منافع دنیا محروم کند. او یا دنیا رو انتخاب میکنه یا آخرت رو انتخاب میکنه، یا وظیفه شرعیش رو نگاه میکنه چی عمل میکنه، یا اینکه نه منافعت دنیاویش رو اخذ میکنه. میفرماید اگر کسی در تعارض میان دنیا و آخرت دنیا رو انتخاب کرد، نه به دنیا میرسد نه به آخرت. حرمهما جمیعا، هم آخرت رو از دست داده هم به اون منفعت دنیوی نمیرسه. حالا عرض میکنم و من آثر الاخره علی الدنیا اصابهما جمیعا. اگر کسی آمد آخرت رو انتخاب کرد و گفتش من اون منفعت آخرتی رو بر دنیا ترجیح میدهم، به هر دو میرسد. چند تا نکته در این روایت نورانی قابل توجهه. یکی این که این روایت در واقع میشود گفت ریشه دارد در آیه 134 از سوره مبارکه نساء که میفرماید من کان یرید ثواب الدنیا فعند الله ثواب الدنیا والآخره. یعنی اگر کسی دنیا رو میخواد، منافع دنیوی رو میخواد، اگر با خدا معامله کرد، خداوند متعال هم منافع دنیوی به او میدهد هم منافع اخروی به او میدهد. اینجا هم همین است، میگه فرماید اگر کسی آخرت و خدا رو انتخاب کرد، خداوند هم منافع دنیای او رو تأمین میکنه هم منافع آخرتی او رو. من اراد هر سال دنیا من بله نعته منها و من اراد بله و من اراد من اراد من کان یرید هر سال دنیا بله نعته من من کان یرید هر سال آخره نزده فی هر سه. کسی هر سال آخرت رو بخواد، ما زیادی آخرت رو بهش میدیم، یه چیزم اضافه میدیم که همون دنیا. و من کان یرید هر سال دنیا نعته منها و ما له فی الاخرت من نصیب. کسی یه دنیا رو بخواد به اندازه تلاشش بهش میدیم، ولی کم چیه در آخرت نصیبی نداره. این آیه 134 نساء. نکته دوم این است که اجازه بدید، نکته دوم این است که اسلام دین دنیا و آخرته. یعنی اسلام دینی است که اگر انسان به اون عمل کرد، هم دنیای او تأمین می شود هم منافع اخروی او. نکته سوم این است که راه درست زندگی، راه صحیح تأمین منافع دنیوی هم حتی آخرت طلبی است. یعنی اگر کسی بخواد واقعا منافع دنیوی خودش رو هم تأمین بکند قبل از آخرت، این راهش این است که از خدا اطاعت کند. کما اینکه در سوره یاسین میخونیم علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هازا صراط مستقیم. عبادت شیطان نکنین، دشمنته، همین دنیای تو هم خراب میکنه شیطان. عبادت صراط، راه مستقیم زندگی، راه مستقیم، راه درست زندگی چی؟ عبادت خداست. یعنی که اگر کسی گوش به حرف خدا داد، اطاعت از خدا کرد، نه تنها آخرتش تأمین میشود، همین دنیایی هم که داره زندگی داره، دنیا آرامی داره، دنیای خوبی داره، حیات طیبه ای داره و عاش سعیدن و مات سعیدن خواهد شد. صلوات خط بفرمایید. بحث در آدرسش کتاب دنیا و آخرت صفحه 86. بحث در مسئله چهارم بود. خدمتتون عرض کنم که تا به حال 5 فرع از این فروع این مسئله رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم. بحث پنجم یک جمله ایمان، یک قسمتی ایمان درباره اون که اون این مطلبی است که الان خدمتتون ارائه میکنم. مواردی که گفتیم تا به حال وجوب گوش دادن، وجوب استماع خطبه بود، احتیاط واجب، کراهت حرف نزدن بود، دوم، سوم در صورت که حرف زدن موجب ترک استماع باشه حرمت حرف زدن. بله، بله، استحباب حرف نزدن و کراهت حرف زدن، درست میفرمایید. چهارم استقبال امام از مأموم رو به امام باشه و امام رو به مأموم باشه، کل واعظن قبله. پنجم طهارت امام و مأموم، امام که خطبه میخواند و مأموم که میشنود طاهر از حدث و خبث باشه. 7 در مجموعاً در کتاب جواهر الکرام 7 دلیل بر این مسئله، بر این حکم، یعنی بر این که شرط است طهارت، واجب است طهارت، ذکر کردن که همه این 7 دلیل ما گفتیم مشکل داره، ضعیف این دلائل. 5 دلیلشو عرض کردیم. دلیل 6 مرسل فقیه بود، من لا یحضره الفقیه بود، که جوابی که ایشون داد گفتن این روایت مرسلیست و نمیشود از نظر سند به اون اعتماد کرد، ولی کن چون دلیل 7 در دلیل 7 روایت صحیحه، اینو بازی جواب دیگه بدیم. دلیل 7 صحیح ابن سنان بود که میگو انما جعلت الجمعه رکعتین لعجل الخطبتین فهی صلاتون حتی ينزل الامام. استدلال به این جمله بود که فهیه صلاتون، یعنی چی؟ خطبه، چه خطبه اول چه خطبه دوم، این نماز هست تا بیاد چی؟ تا بیاد این امام از منبر بیاد یا از پشت تریبون بیاد پایین. خب اینو چی میگی؟ این صحیح ابن سنان ها، اون روایت که روایت مرسله فقیه بود از نظر سند ضعیف بود، اونم همینو میگفت، اونم میگفت فهیه صلاتون یا میگفت فهما صلاتون، فرق نمیکنه، اینم میگه فهیه صلاتون، اما این که صحیح هست چی میگه؟ صاحب جواهر میگه یه احتمالی هم در این روایت هست هم در روایت قبلی، با اون که از کجا شما میگید فهیه صلاتون؟ یعنی احکامش احکام صلات هست، یعنی احکامی که نماز داره اینم داره، یعنی در حکم صلات هست از نظر ثواب، یعنی همون جور که اگر کسی نماز بخونه نماز ثواب داره، اینجا گوش دادن به خطبه هم چیه؟ ثواب داره. عبارت جواهر بفرمایید. اونجا دلیل داریم، اونجا دلیل جدا داریم، اینجا اینجا میفرماید که این احتمال هست، اینجا یه قرینه ای هم ایشون ذکر میکند که مقصود از این تشبیه تشبیه در ثوابه. چون عبارت چون اینه والمرسل و غیر حجت اندنا، یعنی مرسل فقیه حجت، معنه یحتمل و کسهیه ارادت تنزیل تنزیله ما تنزیله ما منزلت سلات لتنزل ما منزلت رکعتین و حکم سلات فی ثواب. این میگه ثواب اون رو داره، از کجا میگید که مقصود اون باشه؟ احتمالش هم بدیم کافیه. فی ثواب به نسبت الهاز کما کشفه رضا علیه السلام فی المروی یعنی کمون که امام رضا این مطلب رو قرینه ای داریم که مقصودش اینه. علل و عیون به سند معتبر، چون میگه ما سند معتبر، ما گفتیم سند این روایت علل حتی معتبرم باشه ما نمیتونیم نسبت به امام بدیم. گفتیم که این عرض کردیم که این روایت علل مشکل داره، اصلا متنش قابل نسبت دادن به امام نیست، حتی علاوه بر اینکه سندش هم بعضی اشکال کردن اینجا متنش مشکل داره. انما روایتی که مضمونش به نظر ایشون دلالت بر اون میکنه این است که میگه انما صارت صلات الجمعه اذا کانت مع الامام رکعتین اذا کانت به غیر امام رکعتین و رکعتین لان الناس يتخطون الى الجمعه من بعد فاحب الله عز وجل ان يخفف عنهم لموضع التعب الذي صاروا اليه ولان الامام این لعنه دو اینجا مورد استشهاده يحبسهم للخطبه وهما منتظرون للصلاه، برای اینکه امام اینها رو حبسشون میکنه برای خطبه، یعنی باز منتظرن حرفاشو بشنون که بعد چیکار کنن، بعد نماز رو بخونن. و من انتظر الصلاه فهو الصلاه في الصلاه، کسی که انتظار نماز رو داره این در واقع میخواد برمد که چیه در نماز. استدلال به این زیر این روایته، یعنی که بله
انتظار صلات رو
به صلات بگیرن. چرا دیگه میگه من انتظار، امام میگه من انتظر الصلاه، اگر قبول کردیم سند این رو من انتظر الصلاه فهو في الصلاه، یعنی ثواب نماز رو داره، یعنی مثل نماز خوندنه که این اگر قبول کردیم روایت رو میشه مؤید آقای صاحب جواهر. به هر حال این دلایلی که ایشون گفتن هیچ کدام دلیل قرصی که ما بتوانیم بگیم طهارت برای امام و مأمون در خطبه لازم هست کافی نیست. همون اصل و اطلاقات محکم هست اینجا، همونطور که امام فتوا دادن به این که میشود در نماز جمعه ده هنگام می شود امام طاهر نباشه یا مأموم طاهر نباشه، این مشکلی به نظر ما هم همین نظر رو می شود انتخاب. البته استحباب داره که چیه؟ استحباب داره هم امام هم مأموم طاهر باشن، حتی احتیاط مستحب هم هست، ولی که بخوایم فتوا بدیم بر این که لازم هستش طهارت، چنین فتوایی رو نمیتوانیم بدیم. همون نظری که در تحریر امام فرمودن همون رو میتوانیم انتخاب بکنیم. همون روایت علل بود دیگه، من انتظر صلات و هو فی الصلاه. آدرسشو میخواید؟ آدرسش
مرسل میفرمایید؟
نه نه، همین روایت آخری رو میگید دیگه، من انتظر صلات و هو فی الصلاه. این روایتی است که مفصل درباره سند و دلالتش بحث کردیم دیگه. بعد 3 صفحه 280 اینجا آدرسشو نیاوردیم، اینجا روایت علل. حالا ضمن چیز عرض میکنم تو وسایل الان آدرسش اینجا قبلا خوندیم سندش هم بحث کردیم الان، حالا اینو بعد از چیز خدمتتون عرض میکنم، بعد از بحث خدمتتون عرض میکنم. حالا اما مطلب بعدی، مسئله بعدی، مسئله بعدی فرع، یعنی فرع بعدی میفرماید والاهوت الاولى للامام ان لا يتكلم بين الخطبه بما لا يرجع الى الخطابه. احتياط مستحب الاهبت الاولا، احتیاط مستحب این است که چی؟ امام وسط خطبه حرفی که ارتباط با خطبه ندارد نزند، یعنی اگر زد هم اشکالی ندارد، ولی احتیاط مستحب این است که حرفی نزند. به ما لا یرجع الی الخطبه، به اون به چیزی که مربوط به خطابه نیست. خطابه رو گفتیم که در چهار عنصر باز داشته باشه، مطلبی که ارتباط به این چهار تا مطلب نداشته باشه نگه. مثلا فرض اون چیکار کنه وسط خطبه بگه که آقای من تشنم، یه ذره آب ورده بیا، مثلا اینجوری، یا با هم با از باب مثال، یا اونجا اگه یادتون باشه اون روایت قبلا بحث شد، اجمالا این بحث که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم از قتله ابن عبدالحقیق که فرستاده بودش برای کشتن اونها پرسید چی شد، اونا گفت فرمود که افلحت الوجوه، اونا گفتن افلح وجهه که یا رسول الله، و بعدم سوال کرد که چیکار کردین، گفتن ما موفق شدیم کشتیمش، آمدیم که صحبت از پیغمبر از صحیح بخاری بود که نقل، اینا رو به عنوان مؤید نقل کرد. اینجا ادعی در رابطه با این فرد، یعنی حرف نزدن امام هنگام خطبه، ادعی حرام میدانن حرف زدن رو، ولی امام میفرماید که حرف زدن، یعنی حرفی که مربوط به خطبه نباشد، حرف زدن امام اینجا کراهت دارد، مستحب است که حرف نزنه. چرا؟
رب نداره ولی بس اون لیمان ها با مثلا که پیامانی طور فرمود این حالا سواست، یا این که مثلا مسائل روز رو بخواد مطرح کنه جز خطابه هست یا نیست، چیزی که امروز مطرح هستش،
مسائل روز جز موعظه میشه دیگه، جز موعظه میشه ایسا. بله این مسائل روز
بس بین اون دوتا خطبه نیست وقتی میشینه،
نه دوتا خطبه میشینه بعدن عرض میکنه.
مستند قائلین به حرام چیه؟
حالا عرض میکنه. مستند قائلین به حرمت همون مسئله است که همون روایتی است که قبلا هم عرض کردیم که میگفتن که صحیح عبدالله ابن سنان و مرسل صدوق بود که میگفتن که این به منزله دو رکعته، چون میگفتن چون این خطبتین به منزله دو رکعت هست، هر کاری که در نماز حرام است پس در خطبه هم حرام است، که ما گفتیم این رو قبول نکردیم، گفتیم که به منزله خطبتین، نه این که در همه مسائل مثل خطبتین هست، نه ممکن است که بعد در بعضی از مسائل اگر مخواد در همه مسائل باشه، حتی باید چجوری باشه، بعد از چیز باشه، بعد از خطبه، بعد از نماز باشه، چون مربوط به جای دو رکعت آخر نماز هست. این معناش این است که بدل از مقتضای بدلیت اجراء همه احکام بدلیت نیست. علاوه بر این که اینجا یه اشکال دیگه هم که امروز عرض کردیم، گفتیم ممکن است ثواب دو رکعت رو داشته باشه، یعنی دو تا جواب از این روایات
بده. دلایل دیگه‌ای هم میتونه وجود داشته باشه، مثلا خود امام بالاخره اگه صلات براش حساب بشه قبله تو صلات شرطه، ولی امام رو به جمعیت وایمیسه.
خب بله دیگه، بله. به هر حال این قرائن زیادی داریم برای این که اینجا بدل و مبدل همه احکام رو نداره.
و در صلات عیدین هم ما دو تا خطبه داریم، تا اونا چرا قائم مقام نماز نیستن که در نماز جمعه ما اینو داریم؟
نه بعد از نماز
فرق نمی کنه، اونم دو تا خطبه است، اونم باید یا قائم مقام یک نماز یک چیزی باشه،
یه چیزی باس باشه، ولی حالا چی هست معلوم نیست چی. بله اون چیزی که حالا این اون جواب اصلی این است که بدل، معنای بدل این است که همه حکم مبدل رو نداره. قرائنی هم زیاد داریم، اگر ما یک دلیل خارجی داشتیم ما قبول میکنیم، اگر دلیل خارجی نداشتیم قبول نداریم. اما این بله نماز جمعه که نگفته که خطبش نمازه، ذکر است، فس او الی ذکر الله، ذکر در ذکر نماز گفتیم، ذکر لازم نیست، واجب نیست طهارت در آن، قبلا بحث کردیم. اما اینکه صاحب جواهر درباره این که چرا کراهت داره خطیب حرف بزنه، عبارت صاحب جواهر این است: و یکره له ای للخطیب الکلام فی اثناء الخطبه به غیرها. این یکره له، این مال محقق صاحب شرائع، که در وسط خطبه حرفی بزند که مربوط به چی نیست؟ به خطبه نیست. چرا؟ میفرماید که البته اول یه قید میاره، اذا لم یکن مفوتا لهیئتها و سالبا لصدق المراد منها شرعا منها و الا حرم الاجتذابها و وجب الاستنابها. میفرماید این که ما میگیم کراهت داره حرف زدن امام وسط خطبه، در صورتی است که هیئت خطبه به هم نخوره. یک میبینی وسط خطبه داره خطبه میخونه حمد و ثنای خدا رو گفت، بعد آمد مثلا یه رب مثلا راجع به یه چیزی صحبت کرد که اصلا ربطی به این چی نداره، ربطی به خطبه نداره، اصلا هیئت خطبه به هم میریزه. اینجا دیگه مفوت هیئت میشه، یعنی هیئت خطبه از بین میره. اما نه، فرض کن گفتش یه مقدار اگه ممکنه ذره آب بیارید، مثلا چیزی بیارید، یه مطلبی رو بخواد بگید، این مثلا یک کلمه، دو کلمه، سه کلمه، ده کلمه، این که مفوت هیئت نباشه، میفرماید این اب نداره. و کأن وجه الکراهه، حالا وجه کراهت چیه؟ دلیل بر حرمت که نداریم، وجه کراهتش، دلیل کراهتش چیه؟ مضافاً الی انفصام نظام الخطبه الموجب للوهن فی الابلاغ والانذار والحمد والثناء ضیق الوقت. میفرماید اولا حرف زدن در میان خطبه اون انسجام خطبه رو از بین میبره. وقتی یه خطیب وسط خطبهش یه مطلبی رو میگه که ربطی به خطبه نداره، اون انسجام خطبه از بین میره. وقتی انسجام خطبه به هم خورد، اون هدف خطبه از بین میره. هدف خطبه ابلاغ از انذار از حمد و ثناست، اون ضعیف میشه. اگر هدف هم از بین نره، اون سست میشه. الموجب للوهن فی الابلاغ والانذار والحمد والثناء، اولا اینه، و ثانیا ضیق الوقت و انتظار المأمومین الذين يسأمون ولا يخلون غالبا عن حاجات. مردم کار دارن، روز جمعه شون هست، میخوان برن به زندگیشون برسن، حالا آقای مثلا خطیب میخواد یه حرفای غیر مربوط رو در خطبه بزنه. ربما بله تفود طول المجلس. و ربما قیل به حرمت که عرض کردیم که دلیل حرمت هم چیه؟ بله بله، این اون هدف همونطور که عرض کردیم، وچه که میگه کن نوچه کراهه اینها هست. اون وقت در اما اینکه جایز هست، همون که قبلا اصل و صحبت کردن پیغمبر با قتله ابن عبدالحقیق و امثال اینها که اون گفت بتس ساعت روایت چه قبلا خوندیم. حالا دو تا نکته هم اینجا در پایان یه مسئله دیگه هم داشتیم اینجا. مسئله آخر این بود که ولا بأس بالتكلم بعد الخطبتين الى دخول الصلاه. این آخرین فرعشه، آخرین فرعشه، هفتمین فرعه. حالا اگر خطیب بخواد حرف بزنه یا مستمع بخواد حرف بزنه بین دو خطبه، هم موقعی که خطیب نشسته میخواد حرف بزنه، میخواد آب بخوره، میخواد کاری دیگه انجام بده، اینجا بعد بین الخطبته، حالا بینش هم عرض میکنه، این بعد الخطبتین الی دخول الصلاة. امام میفرماید که بعد الخطبتین الی دخول الصلاة مشکلی نداره. یه فرع دیگه هم اینجا میتونیم بگیم که حساب در جواهر آمده که بین حال الجلوس بین الخطبتین، هم ایشون میفرماید الاقوا عدم الحربه ایزان، اونجا هم عیبی نداره حرف زدن، مشکلی نداره، بین خطبتین حرف بزنه مشکل نداره.
حالا اگر در خطبه رو در حال راه رفتن مثلا همین 10 قدم بره اونور 10 قدم بیاد اینور،
نه دیگه گفتی مستحبه که مستقیم روبه مردم باشه، دیگه
روبه مردم باشه منتها راه بره، همونجا روبه مردم هم باشه راه بره، کج کج راه بره،
این خلاف استحباب خطبه دیگه. اگه خطبه صدق کنه اشکال نداره، یعنی حرکت مثل نماز نیستش که مثلا حرکت واس وایس و مطمئن باشه اینها، بلکه خطبه باید صدق بکنه دیگه. اگه
خطبه صدق
میکنه، اگه خود این ظاهرا مشکلی نداشته باشه، اون مشکل نداره. این روایتش هم این است، صحیح ابن مسلم هست، قال اذا خطب الامام يوم الجمعه فلا ينبغي لاحد ان يتكلم حتى يفرغ الامام من خطبته فاذا فرغ الامام من الخطبه تكلم ما بينه وبين ان يقام الصلاه. وقتی که از دو خطبه فارغ شد میشود حرف بزند بین خطبته بعد از خطبته تا اونجا تا نماز اقامه بشه. روایت دیگه هم داشتیم، این مشکلی نداره. بعد از اینجا به بعد مسئله، یعنی فرع در واقع هشتم، و ینبغی تا تقریبا 7-8 خط، اینها همش مستحبات خطبه است. میفرماید و ین بقی، اینو دقت بفرمایید، خیلی بحثی نداره این هفتش خط. و ین بقی ان یکون الخطیب و بلیغن، سزاوار است که خطیب بلیغ باشد، مرائیان لمقتضیات الاحوال، مقتضای حال رو رعایت کنه، بل عبارات الفصیحه، با عبارات های فصیح، الخالیه عن التعقید، عباراتی که خالی از تعقید باشه، عارفن به ماجرا علی المسلمین فی الاقطار، خطیب عارف باشد به اون چی که اون حوادثی که جاری است بر مسلمانان در کشورهای مختلف، سیما قطره، سیما اون ناحیه خودش، کشور خودش، عالما به مصالح الاسلام و المسلمین، خطیب عالم باشه به مصالح اسلام و مسلمین، شجاعا لا یلومه فی الله لومت لائم، شجاع باشه خطیب، در راه خدا از ملامت هیچ ملامت کننده ای نهراسد، صریحا فی اظهار الحق و ابطال الباطل، با صراحت قدرت شجاعت شده شوشه حق رو اظهار کنه، باطل رو ابطال کنه، حسب المقتضیات و ظروف، بر حسب مقتضیات زمان و ظروف زمانی، مرائیاً لما یوجب و تأثیر کلامه فی النفوس، مراعات کند اون چرا که باعث می شود کلامش اثر داشته باشه در دلها، من مواظبت اوقات صلوات، مواظب اوقات یعنی اول وقت نمازش رو بخونه، و تلبس به زیگ صالحین و الاولیاء، لباسش زیگ صالحین و اولیاء یعنی تقوا داشته باشه، و ان یکون اعماله موافقا لمواعظه، عمل کند به اون چیزی که میگوید، و ترهیبهی و ترغیبه، مردم را از اون چه میترساند به اون چه ترغیب میکند خودش عمل بکنه، و ان یجتنه و اما یوجب و وهنه و وهن کلامه، اجتناب کند از اون چیزی که موجب وهن اوست، وهن کلام اوست، حتی کثرت الکلام و المزاح، زیاد حرف نزنه، مزاح نکنه زیاد، و مالا یعنی حرف لغو نزنه، کل ذالک اخلاصا لله، همه اینها برای خدا باشه نه اینکه برای ریاکاری باشه، و اعراضن عن حب دنیا، اعراض از حب دنیا بر رئاسه، فانه راس کل خطیئه. حالا همه اینا که گفت، این هفت خطی گفت، ینبغی که اینجوری باشه خطی، این خصوصیات داشته باشه، دلیلش این است، لیکون لکلامهی تأثیر فی النفوس. این لیکونه چیه؟ لیکونه استدلال این فرمایشات تار، ینبغی که خطیب اینجوری باشه، هم از نظر بیان بلیغ باشه، هم از نظر عمل به گونه ای باشه که اون بیان بلیغش چیه؟ اثر در دلها بکنه. لیکونه کلامهو تأثیرن، لیکون لکلامهی تأثیرون فی النفوس، که این لیکون دلیل این هست، این فتوا هست، که علامه هم در تذکره باز همین معنا رو به یک بیان دیگه فرموده، که حالا عبارت تذکره هم عنایت بفرمایید خوب هست، می فرماید یستحب با ان یکون الخطیب بلیغن لیعتی بالالفاظ الناسه علی التخفیف و الانذار، چون یکی از مستحبات، یکی از واجبات خطبه موعظه بود دیگه، خب میخواد تخفیف کند، میخواد انذار کنه مردم، اگه کسی بلیغ نباشه نمیتواند اون گونه که باید و شاید موعظه رو انجام بده، این تکلیف رو انجام بده، مواظبا علی الصلوات یکونه و از او ابلغ فی القلب، مواظب بر نمازها باشه، حافظن لمواقیت الفرائض، بس که اینم در چیز هست که بهتر از اون رو در عبارت حضرت امام بودن. در جواهر هم باز این رو میگه که به حیث، در جواهر صفحه 561 از همین جواهرهای چاپ جامع المدرسین میگه به حیث از نهایت الاحکام این جمله رو نقل میکنه، به حیث لا یکون مؤلفتن من کلمات المبتزله، خطیب سخنانش تعریف نشده از کلمات مبتزل، لأنها لا تؤثر فی القلوب، این کلمات مبتزل در قلوب اثر نمی کنه، ولا من کلمات غریبه، از کلمات پیچیده و از کلمات غریبه و وحشیه استفاده نکنه، لعدم انتفاع اکثر الناس بها، چون بیشتر مردم از اون کلمات استفاده نمی کنند، بل غریبت من الافهام، ساده حرف بزنه به عبارت دیگه، من الافهام الناسه، بل تکون غریبت من الافهام، نزدیک به فهم باشه، ناستن علی تخفیف و انذار، که تنسیس داشته باشه بر تخفیف و انذار. به هر حال این استدلال زیادی در این رابطه وجود نیاز نیست. حالا نه، اون تیکه اولش رو روایت، این تیکه که الان میخونیم رو روایت داره، اون تیکه اول، این که این 7 8 سطری که الان خوندیم دلیلش همینه، لیکونه لکلامی تاثیر، این دلیلش اینه. و اما این تیکه که از این به بعد میخونیم همه روایت داره، و یستحب له، این عبارت رو نگرفتید، این عبارت قربا رو ندیدید به این آقایون؟ خب اینو از این فردا بیارید هم براشون. بله هستش دستشون. بله پس اونایی که نگرفتن بگیرید عبارت، بله هم روایت چیز رو بدید هم روایتش رو بدید، روایتش هم 395 به بعد هستش که حالا آره بله. و یستحب له، این فرع بعدی، این استحباب هایی که تا آخر این فرع بیان میکنن تا آخر مسئله 15، اینا همش متن روایته، همه اینها متن روایتی که براتون میخونیم. و یستحب له ان یتعمم فی الشتاء و الصیف، مستحب است که خطیب امام جمعه معممن امامت کند، خطبه بخواند، هم در زمستان هم در تابستان، یا حالا تابستان گرم همطوری بدون امامه خطبه بخونیم. و یتردد به عیب که نداره، مستحبه که معمم باشه. و یتردد به بردن یمنی او عدنی، عبای یمنی یا عدنی که جای از بازی از یمن هست، از اون پارچه باشه عباش. و یلبس انزف سیابهی متطیبن، بل و یت زینت کنه، زینت کنه، یعنی محاسنش رو شانه کنه، لباس نو بپوشه، بله انگشتر دستش باشه. و یلبس انزف سیابه، نظیفترین لباسش رو بپوشه، متطیبن، عطر بزنه، علا وقار و سکینه، با وقار و با آرامش حرکت کنه. و ان یسلم اذا صعد المنبر، مستحب است وقتی که خطیب میره روی منبر قبل از اینکه صحبت کنه سلام بکنه به مأمومین. و استقبل الناس به وجهه، رو به مردم بیسته، و یستقبلونه به وجوه، اونها هم رو به خطیب باشن. و ان یعتمد علی شیء من قوس او عصا او سیف، تکیه کند بر کمان یا عصا یا شمشیر، یعنی یا عصا دستش باشه یا وسایل جنگی، حالا کمان هست، شمشیر هست، تفنگ هست، هم از باب این که دیگه الان شمشیر که دیگه چیز نیست.
شمشیر نیست، این برد یمانی رو چجوری ما توجیه کنیم؟ خب میشه بگیم یه لباس تترونی بپوشیم،
مستحب که دیگه، مستحبات که، چون تو روایت آمده،
خب کلاش که نیومده تو روایت آج آقا.
بله میگه دیگه معادل کنیم، حالا اونجا
حالا برد یمانی رو، یعنی
بله یا نیستش، یه لباس همون لباس نظیف بپوشه خوبه. و ان یجلس علی المنبر امام الخطبه، این که رو منبر بنشیند، حتی یفرغ، الان مؤذن ها بله بله لباس انگلیسی عکسشو بپوشن. خدمتتون عرض کنم که الان اگر عنایت بکنید موقعی که خطبه تمام میشه مؤذن میاد پایین و تا برسه مثلا به نماز، به جایگاه نماز، یا میشینه رو زمین اذان میگن، بعد چیکار میکنه؟ بعد نماز میخونه. اینجا میفرماد که مستحب است که یجلس علی المنبر امام الخطبه، یعنی بعد جلوی خطبه بنشینه، تا یفرق المؤذنون، یعنی اول همونطور که پیغمبر روایت چه میخونیم، موقع اذان که شد، یعنی سر ظهر که شد، بنشینه روی منبر اذان بگن، بعد خطبه رو شروع کنه. اینجوری کنه.
حالا
اگه دو تا اذان بشه اشکال داره؟ بعد که دو تا اذان دوم بدعت میشه،
اعلان بشه اون
اذان
نماز باشه
نمیشه دیگه.
نه دیگه، یه دونه
داریم اذان چطور میگن قبلش؟
الان
از
اون قبل نیت مثلا
اول ظهر هستش، نیت اعلان وقت باشه. اذان دوم رو به نیت
اعلان دوم که بعد دیگه اقامه میگن، اذان دیگه نمیگن دیگه. وقتی از ظهر گذشت دیگه اذان دیگه معنا نداره. وقتی از ظهر گذشت دیگه دومیش اقامه است. اون که میگن بعد امام از چیز اومد پایین، اقامه رو میگن. این اون که مستحب است بنشینه، همون که حالا اشاره کردم، اینی که مال اوله، از سر ظهره. سر ظهر که شد مستحب است که امام بره بالا. سنی ها اینجور میکنن دیگه، دیوچه در مسجد نبی اینجوری هستش که میره موقعی که میره منبر مینشینه، اذان میگن، بعد خطبه رو شروع میکنه. ایشون میگه اینجوری کنن. بعد از خطبه هم اقامه میگفتن. اون اشکال نداره، این دیگه نداره که میشه اونجا. این که من اشاره کردم اول به این شکل
قبل از ظهر شرعی اگر خطبه رو بخونه
دیگه اذان دیگه نمیشه گفت دیگه. اذان اون که ما گفتیم البته جایز نیستش رو به نظر ما، امام فرمودن جایزه. بله ما گفتیم قبل از خطبه، قبل از اذان ما گفتیم که اونجا به نظر ما خطبه جایز نیست. خدمتتون عرض کنم، اما دلایل اینها، دلایلش رو گوش نگاه کنید در وسائل جلد 7 صفحه 341 341 دلایل این فتاوایی که دادن پیدا کردید؟ 2526 اون عنوان بابو ببینید، بابا انهو یسته، این فتوای صاحب وسائله، یستحب با ان یعتم الامام شتاءن و سیفن و ان یتردی به برد و ان یتوک وقت الخطبه علا قوسه و اصلا. این فتواست که از این روایات در میاد. محمد ابن حسن به اسناد ان الحسین ابن سعید، این حسین ابن سعید اهوازی است که ثقتون جلیل هست. ان حسن، این حسن ابن سعید اهوازی است، این هم ثقتون جلیله. اون حسین ابن سعیده، این حسن ابن سعیده. ان زرعه، این زرعه زرعت ابن محمد هست. این زرعه محمد واقفی، از نظر مذهب مذهبش مورد تأیید نیست، واقفیه، ولیکن از نظر موثق بودن مشکلی نداره، ثقه است. واقفی جون ثقه، زرعت ابن محمد. بله،
یک کسی معرفت به امام نداشته باشه، واقفی باشه،
ولی وجدان داره.
حالا واقفی که باز چند تا امام رو قبول داره، اونایی که هیچ امام رو قبول نداره، اگر از نظر وصول بدونیم دروغ نمیگه، اگر ما مطمئن باشیم دروغ نمیگه، ما توثیقش میکنیم دیگه. امامی ثقه باشه میشه صحیحه، چون اینجا واقفی ثقه هست میشه موثقه، یه درجه میاد پایین. ان سماعه، سماعت ابن مهران هست که ثقتون جلیل است. روایت به خاطر زرعه، زرعت ابن محمد، موثقه است، صحیحه نیست. ین بغی للامام، از امام صادق علیه السلام، قال ابو عبدالله علیه السلام، ین بغی للامام الذی یخطب بالناس یوم الجمعه ان یلبس امامتا فی الشتاء و الصیف و یتردا ببرد یمنیه او عدنی، لباس یمنی و یا عدنی بپوشه. بله الحدیث یعنی دنبال داره. روایت دوم، ان محمد ابن علی ابن محبوب که ثقتون جلیل هست، ان عباس، عباس ابن معروف هست. بله هم روایت دوم، همونجا ادامه شد. بله نداشته حذف کرده. یکی از مشکلات وسائل که حالا باز چی بشه، همین تقطیع هاست، که اگه تقطیع ها نباشه گاهی وقتا تقطیع ها بله انسان دخالت داره در فهمیده.
بله آخر حدیث رو نیورده، حالا اگر جایی بود که مثلا این آخر حدیث مورد باب بود،
همون دیگه
اولش چیکار میکنه؟
تقدیم میکنه دیگه، وسط حدیث، اول حدیث، آخر حدیث، اون قدری که نیاز هست تقدیم میکنه.
نه
نه
حدیث
خب الان نقطه میزنه، میگن فی حدیثن اینجوری، اگه اول میگن فی قال فی داشتیم در اونجا محمد مسلم داشتیم که میگه در حدیث اولش یه خلاصه ای میگفت بعدش میگفت ادامهش رو میگه. بله. ان محمد ابن علی ابن محبوب ثقتون جلیل، ان عباس، عباس ابن معروف است که این هم امامی ثقه است، ان حماد ابن عیسی اصحاب اجماس، ان ربعی ابن عبدالله ابن ابی جارود، این پسر پدرش عبدالله بوده از ابن جاروده، اینم امامی ثقه است، ان عمر ابن یزید بیاء صابری است که ثقتون جلیل، روایت صحیح است. نه این ربعی هست، این غیر از ابو جاروده، ربعی ابن عبدالله ابن ابی جارود، یعنی دوتا واسطه داره. خدمتتون عرض کنم که اونم البته اون ابو جاروده هم که شما میگید با تو این موضوع امام مهدی که می‌نویسیم یه تأییدش کردیم، یه تحلیل مفصلی داره راجع به این که روایتش قابل قبول هست نه، الان تو ذهنم اینه که یه تحلیل مفصلی برای راجع به تأییدش نوشتیم. ان ابی عبدالله علیه السلام اذا کانوا سبعه، وقتی که مأمومین هفت نفر باشن، فلیصلوا فی جماعتن، در جماعت بخونن، ولیلبس امام البرد والامامه، اینی که حالا شما میفرمود یمنی نباشه، اینجا دیگه یمنیش هم نیورده، بل برد بپوشه، والامامه ولیتوکل علی قوس او عصا.
برد یعنی همون کرباس دیگه،
برد یعنی پارچه، برد به نظرم برد بله. حالا این لغت بردم من حالا مراجعه میکنم فردا انشاءالله خدمت ما عرض میکنم، میرم مرد اطلاق میشه فقط به برد یمنی یا اینکه به مطلق پارچه میگه، اینجا لالبسل برد که مرتق پارچه نباس باشه، حالا این اگه بخوایم تغییر بکنیم باس بگیم برد یمنی، ولی خود صاحب وسایل برد اومد، یعنی کلمه برد من به لغت مراجعه میکنم فردا براتون توضیح میدم، چون تو روایت آمده تأسی، چون تو روایت آمده. بله بله الان که این برفرضم باشه مستب، چون در روایت آمده این رو اینجوری آقایون گفتن دیگه، ولی روایت بعدی یه روایت هم بخونیم دیگه، بقیه روایت باشه برای بعد. روایت بعدی صفحه 395 دارید یا ندارید؟ 395 حدیث دوم، اینم صحیح است، علی ابن ابراهیم، محمد ابن عیسی، یونس ابن عبدالرحمن، هشام ابن حکم، اینم همش روایت موثق و امامی هستن همشون. قال ابو عبدالله علیه السلام لیتزین احدهم یوم الجنه، این روایت زینت، لیتزین احدكم یوم الجمعه یغتسل یتطیب، غسل بکنه، بله عطر بزنه، یسر رحلیت، این تفسیر در واقع تزیین هست، لباسش شونه کنه، و یلبس انظف ثیابه، ولی یتهیأ للجمعه، آماده باشه برای نماز جمعه، ولی یکن علیه فی ذلک الیوم السکینه والبقار، که همینا تو عبارت امام هم آمده بود، با سکینه و وقار بره نماز جمعه، ولی یحسن عبادت ربه، عبادت پروردگار رو خوب انجام بده، ولی یفعل الخیر ما استطاع، در روز جمعه هر چی میتونه کار خیر انجام بده، فان الله یطلع الی الارض یضاعف الحسنات، در روز جمعه خداوند عنایتش رحمتش متوجه اهل زمین میشود تا اینکه حسنات رو مضاعف کند. روایت بعدیش ان شاء الله در جلسه بعد خدمتتون عرض خواهیم کرد. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.